حیوان صد دارم شروع میکنم.
بله
حیوان صد، عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که با گرفتاری ها که دارید وقت میدید و در این بحث هایی که با هم داشتیم شرکت میکنیم. اینا رو من خیلی مفید میبینم. دوستانی هم که از ایران تماس گرفتن خیلی تشویق کننده بوده نظرشون در این زمینه ای که عرض کردم. امروز 19 شهریور ماه 1397 هستش، برابر با 10 سپتامبر 2018 که در خدمت شما هستیم. آقای بنی‌صدر، سفری داشتم خدمتتون که مناسبتش یک مناسبت بسیار خوبی بود و اون پخش یا عرض کنم که ارائه کردن کتاب حقوق پنجگانه بود که فراهم شد و در اختیار هموطنامون قرار گرفت. این حقوق پنجگانه رو به این ترتیب که شما ارائه دادید به مردم ایران و بسا منطقه و بسا دنیا، یک قسمت اعظمی از اون قانون اساسی است که انشالله به امید خداوند به زودی در اختیار هموطنا قرار میگیره برای نقد و برای عرض کنم که اینه که هرچه بهتر و خوبتر به مراحل نهایی و تصویب و رفراندومش برسه. حقوق پنجگانه، وقتی از حقوق صحبت میکنیم، حقوق پنجگانه‌ای که شما فرمودید، حقوق انسان، حقوق شهروندی انسان، حقوق ملی، حقوق انسان به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت. طبیعت وقتی به حق انسان صحبت میکنیم راجبش، حق زیستن، حق حیات اولیش هست. بعد اون وقت این مفهوم پیدا میکنه که حقوق طبیعت چرا مهم هست، برای اینکه محیط زیست هست برای نسل ها، نسل اندر نسل و بعد از هم دیگه برای آینده. در نتیجه اهمیت شو شنوندگان عزیز این گفتگوها به این ترتیب میتونن در بیابن. ولی وقتی که میگیم حقوق، وقتی میگیم حق، حق یعنی چی؟ این منظورمون از حق اصلا یعنی چی؟ چه تعریفی داره؟ حالا این یک واژه بسیار کامپلکس و پیچیده‌ای هستش از خیلی نظرات و آنچه که ذاتی بشر هست مورد نظر گفتگوی ماست. ولی خب چجوری تعریف میشه؟ به علت پیچیدگیش، به علت اهمیتش، شاید با یک لغت یا با یک جمله و یا یک پاراگراف نشه اینو تعریفش کرد که معنی حق آخه یعنی چی، بلکه حق رو میشه به ویژگی‌هاش شناخت که اون رو شما بسیار جالب چندین سال هستش که راجبش صحبت کردید و ارائه کردید به هممیهنان، به زبانهای مختلف دنیا هم ترجمه شده. الان یک ترجمه انگلیسیش جلو روی من هست که برمیگرده به چندین سال پیش، حالا تاریخش رو که پیدا نمی کنم. بله، مربوط به چندین سال پیش میشه. اخیراً هم ترجمه بهتر عربیش رو قرار منتشر بشه و فرانسویش هم که شما لطف کردید و یک کتابی رو از حضورتون گرفتم. حالا بگذاریم که متاسفانه این در کشورهای عربی بیشتر از کشورهای دیگه سانسور بوده، ولی خب امیدواریم که این ترجمه جدیدی که آماده میشه رو بتونیم ما بیشتر به اصطلاح در اختیار مردم جهان برای استفاده قرار بدیم. ویژگی های حق رو شما یک کوچه بن‌بستی هم بهش نگاه نکردید، مثل بقیه کاراتون یک کار با ادامه بوده و جدیدن هم این کتاب حقوق پنجگانه که منتشر شد، ویژگی های حق رو چند تای دیگه هم راجبش فکر کردید و اضافه کردید که امیدوارم که امروز بتونیم در این جلسه یا اگه لازم شد بیشتر راجبش صحبت بکنیم. یک توضیح کوچیکی بدم واسه هموطنان عزیزم در مورد این کتاب حقوق پنجگانه. بعضی از به اصطلاح تصحیحاتی وجود داره که این کتاب منتشر شده به صورت کاغذی و رفته بیرون. ملاک اصلی رو اگر که میبینید که جایی ممکنه غلطی چیزی داشته باشه، اونی که در اینترنت در سایت آقای بنی‌صدر هست قرار بدن. و خود اون تصحیحات رو اضافه بکنن و قطعا در شماره های بعدی، در چاپ های بعدی این تصحیحات اعمال خواهد شد. در نتیجه آقای بنی صدر اگر که موافق هستید، خواهش میکنم به ویژگی های جدیدی که در مورد حق جناب عالی یافتید صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بعد عرض کنم که در صحبتی که کردم در باب این حقوق پنجگانه و اونهایی که شنیدن که شنیدن، اونهایی هم که نشنیدن احتمالاً در برنامه سپیده استقلال آزادی هم دوباره پخش می شود و در سایت ها هم قرار می گیرد، خواهند شنید. اونجا توضیح دادم که این سیر تحول معنی تعریف حق از زمانی که به حقوق طبیعی معتقد بودند تا بعد بیاد در دوران این اصالت چیز فلسفه تحققی، اصالت تحقق، اصالت فلسفه اثباتی که میگوید اون چی که قابل اثبات پذیرفتنیست، اون چی که قابل اثبات نیست نپذیرفتنیست، صدا پوزیتیویست به فرنگی. و این که امروز که حق رو به قدرت تعریف میکنن و در همونجا توضیح دادم که وقتی شما حق رو به قدرت تعریف میکنید یا میگویید که حق رو یک چی میگم، حق اون چیزیست که دولت با استفاده از آن رابطه قوا رو تنظیم میکند بین افراد. و اینجا یه نقش به دولت داده میشود که قدرت اصلا بر رابطه قوا قرار داده میشود که خود را این رابطه ناقض حقه و اون چه که تنظیم کننده این رابطه قوا میشود این به اصطلاح یه نوع مقرراتی میشه که در اون رعایت اونها سبب بشه فرض کنیم که انسان ها یک حدودی را برای یک دیگر رعایت کنن و همین حدود یک دیگر معین کنن، یعنی همدیگر محدود کنن. خب بنابراین اونی که توانایی های مادی و غیر مادی بیشتر داره بیشتر محدود میکنه. نتیجه این هست که میبینید یک اقلیت کوچکی صاحب همه چی میشه و یک اکثریت بزرگی فاقد همه چی میشود و اسم این جامعه ها میشه جامعه های برخوردار از دموکراسی و حقوق انسان که به قول آلن تورن جامعه شناس فرانسوی در واقع از این حقوق هم برخوردار به واقع نیستند. والا در این مقدمه‌ای که بر اون کتاب حقوق پنجگانه آمده، نه در اون متن چاپ شده بلکه در متنی که در سایت قرار میگیره، اون متن چاپ شده تعداد اندک چاپ شده برای اینکه کسانی که صاحب نظر هستند یا حتی صاحب نظر نیستن و متن رو میخوانن افزودنی به نظرشون میرسد میتونن پیشنهاد کنن، کاستی به نظرشون میرسد میتونن یادآور بشون رفت بشود، مبهم به نظرشون میرسد میتونن این ابهام رو در میان بگذارن که رفع ابهام بشود. به این جهت اون متن منتشر شده، به این جهاتی که عرض شد. بنابراین اون چه در آینده صورت کامل منتشر خواهد شد این باید که حاصل نظرها و بحثها و اینها باشه. این است که بعد از اون گفتگو در این معرفی این حقوق پنجگانه پرسش ها که شد، اون پرسش ها ایجاب کرد که برخی از این ویژگی هایی که حق دارد رو در مقدمه بیاوریم. در حاضر این که روزمره انسان ها باید سر و کار دارن و باید که اعمال خود رو روزمره به اصطلاح با حق بسنجن. حالا من اینا رو چند تا که از اینا که افزودم میگم، البته از اینا که افزودم دو تاش احتمالاً جدید باشه، کار جدیده، بقیه رو قبلا گفتم در کارهای قبلی آمده. با این حال اون هر چهار ویژگی که افزودم رو الان با شما در میان میگذارم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در اون جلسه که ما این حقوق پنجگانه رو معرفی میکردیم بعد از این پایان صحبت، سوال شد که این از لحاظ نظری بسیار عالی، از لحاظ عملی چه باید کرد؟ خب این گویا این است که ذهن شنوندهی که این سوال رو طرح کرده، این ثنویت نظر و عمل وجود دارد. حالا که عقل او از ثنویت تک‌محوری پیروی میکنه جای خود، اما این قطعا این وجود داره دیگه. خب حق از به اصطلاح اموری نیست که شما بهش میگید نظر است تا بگی که نظر نظره، به عمل که در بیاد یه ممکنه چیز دیگه بشه یا اصلا یک روش دیگری لازم باشه تا به عمل در بیاد. فرض بکنید به این که نظر مارکس راجع به طبقات و این که در واپس این مرحله دو طبقه باقی میمانند و طبقه پرولتاریا از راه انقلاب سرمایه‌داری رو، بورژوازی رو سرنگون میکنه و دیکتاتوری پرولتاریا رو مستقر میسازد تا این جامعه رو به راه ببرد به خط مستقیم به جامعه بی‌طبقه. این نظره. خب برای متحقق کردن این نظر چه عملی باید کرد؟ همه خود نظر رو نمیشه به عمل در آورد، از یه روش میخواد برای اینکه اون نظر رو به عمل در بیاره. یا خیلی نظر یا یکی رو گفتم راجع به مارکسیسم، ولی بسیاری طرز فکرهای دیگه هم از همین نوعه، یا نظریه‌هایی که هر روز پیدا میشه در قلمروهای مختلف. خود نظر رو که نمیشه به کار برد، باید که مثلا یک روشی پیدا کرد یا که اون یا از خود اون نظر اخسیت یا از غیر نظر اخسیت و به عمل در آورد. در حال حاضر مردم ایران گرفتار ولایت مطلقه فقیه هستند که بنابر آن یک آدمی به عنوان فقیه ولایت مطلقه دارد بر جان و مال و ناموس مردم. خب آیا این نظر رو هر انسانی میتونه بهش عمل کنه؟ خیر، چون فقط یه نفر این ولایت پیدا میکنه. حتی بین فقها همه شون این ولایت پیدا نمیکنن، یکی پیدا میکنه. آیا خود فقه روشیست که اگر به کار ببری همچه ولایتی پیدا میکنی؟ خیر. آیا این ولایت باید یه معنای دیگری بهش بدی تا اصلا واقعیت پیدا بکنه؟ بله بله، باید یه معنای دیگری بدی. چون اگه شما بگید که ولایت همونه که در کلمه دارد دوستیست و بنابر اون چه در قرآن هست رهبری بر اب بر پایه دوستی و برابری، این دیگه اون با اون مطلقه نمی سازه و همگان دارن. پس باید یه معنای دیگه بهش بدی، بگی ولایت مطلقه فقیه، یعنی این یکی حق دارد، حق اعمال اختیار دارد بر جان و مال و ناموس مردم، یعنی ولایت بشه اختیار بر. حالا این اختیار بر رو خود به خود میشه بهش عمل کرد؟ خیر. باید که یه وسیله دیگه باشه که این به این اختیار بر واقعیت ببخشه. اینجاست که اگر یک اینجور به همین ترتیب که من عرض میکنم شنونده هم خود در ذهن تمرین بکند، متوجه میشود که این چرا این ولایت فقیه یک دروغ بزرگیه، یک جعلیه در دین. چون یک اصلیه که نظریست که برای عملی شدن هیچی در خودش ندارد، همه رو باید روش رو از بیرون خودش اخذ کنه. بیرون خودش هم زوره، اون که گفتم و اختیار بر رو بدون زور واقعیت پیدا نمی کنه. باید که در واقع این ولایت مطلقه فقیه، یعنی اختیار بر، یعنی اختیار به کار بردن مطلق زود بر انسانهایی که تحت اون ولایت قرار میگیرن، حتی اگر توجه را از این هم بیشتر کنیم متوجه میشویم که این خود فقه هم ولو این که میگیم اختیار برا که زور باید به کار ببرد تا اختیار بر واقعیت پیدا بکند، این در واقع از فقه چیزی نیم نمیمونه که، یعنی چیزی از فقه به کار بردنی نیست. در واقع میشه فقه نقشش همینه که به اون آدم این اختیار دارنده، اون که مثلا مدعیست که این علم دانش فقه رو دارد، اون این اختیار داده بشود که زور به کار ببرد. حالا در به کار بردن این زور خود فقه چه محلی پیدا میکنه؟ اینجاست که اگر شنونده ما گوش بدهد متوجه میشود به این که تا وقتی که خود اون فقه رو از خود بیگانه نکند، یعنی معنای رو تغییر ندهد، نمیتوان با زور ترکیب کرد و به کار برد یا در توجیه زور به کار برد. بهتر بگیم در توجیه، در ترکیب کار برد نداره، در و این در توجیهش به کار برد. مثلا الان من میگم بنابر فقه، حالا قرآن سر جاشو، بنابر فقه به اصطلاح قتل انسان بیگناه این جرمه. حالا این ولایت بر ایجاب بکند که یک آدم های کشته بشن. مثل همون فرمایش آقای کلخاری که اگر بیگناه باشه میره بهشت. به عنوان مصلحت عالیه نظام توضیح میکنه این قتل و اون قتلای که اسم خودشون گذاشتن اسم قتلای زنجیره‌ای یا بسیاری ترورها که در اون ترورها آدم های بیگناه هم کشته میشن. اینجا در واقع اون فقه که جرم میدانست کشتن افراد بیگناه رو، بردن مثلا مصادره اموال رو و و و رو، حالا یک عنوان مصلحت میاد قدرت میسنجه و این مصلحت یک به اصطلاح حاکم میشود بر اون حکم فقهی و اون ممنوعش مجاز از خود بیگانه کردن همی. اصلا رسمن هم یه دستگاه مجمع تشخیص مثلا تشخیص دادن دیگه، از گفتن برای اینکه احکامی رو که لازم می شود مصلحت نظام ایجاب می کند به عمل در نیاین، جاش مصلحت اون چه مصلحت هست به عمل در بیاد، اون مجمع تشخیص بده. این دردی میبینید که نظر هیچ در اون نظر از اون چه باید عمل کرد روش عمل درش نیست. برای اینکه این واقعیت پیدا کنه زور لازم است و زور وقتی به کار بردنیست که در اون چه که اسمش هست ولایت مطلقه فقیه یعنی فقه از خود بیگانه بشود برای توجیه این زور، برای این روش. پس این مسلم به این که یکی از دلایل قطعی برای این که این جهره در اسلام است، این به این ترتیب این که حق نیست، بلکه اگر حق بود خود روش عمل به خود بود. پس از این گفتگو که کردیم به اینجا میرسیم که حق این ویژگی داره که خود روش عمل به خیش است. رابطهش با عمل رابطه نظر و با عمل نیست. عمل چیزی غیر از عمل به حق نیست. چنان که حق غذا خوردن رو هر انسان دارد. حق نفس کشیدن رو هر انسان دارد. اما این نظر که بگیم این نظریست، حالا از لحاظ عمل چه باید بکنیم؟ در واقع عمل یعنی چی؟ عمل یعنی اون چرا که بر زبان می آید به عنوان حق نفس کشیدن، عمل در آید دستگاه تنفسی به سرا عمل کنه و دستگاه گوارشی غذا رو دریافت کنه و به تحلیل ببره. هضم کنه. این ترتیب یکی از ویژگی های مهم حق این شد که پس نسبتش با عمل نسبت دوگانه نیست. عمل یعنی خود اون حق رو بهش عمل کردن و نظری که بخشش صحیح باشه بخشش ناصحیح باشه هم نیست. یکی دیگر از ویژگی هاش این است که این علم باشه، از ظن و گمان درش هیچ نباشه و این رو همون تجربه به ما میگوید. عمل که میکنیم به ما میگوید که این حقه، چنان که ما نفس میکشیم بنابراین میگیم به این که این حق انسان، حق نفس کشیدن دارد، انسان حق حیات دارد، انسان حق استقلال داره، حق آزادی داره. این پس یک توضیح بسیار مهم از باب این که معلوم می شود دوگانگی نظر و روش یا عمل در رابطه حق و عمل مثلا محل عمل مثلا به کار بردنی نیست، همچه دوگانگی وجود ندارد. خب نتیجه این بحث ما چه می شود؟ نتیجه ما بحث ما می شود. هر آنچه که همگان نتوانند به کار ببرند، خود اون چی که حق خوانده می شود رو نتوانند به کار ببرند، حق نیست. راحت. ولایت مطلقه فقیه حق نیست. برای اینکه همگان نمی توانند به کار ببرند، خود روش خیش نیست. ترتیبی که توضیح دادیم و حتی اونی که مدعی ولایت مطلقه فقیه هست هم فقه نمیتوانه به کار ببره. حالا که این توضیحات من دادم، اما شما هم 40 سال مردم ایران در این تجربه میکنید روزمره، کدوم یک از گفته ها و عرض کنم عمل کرد های آقای خمینی و آقای خامنه ای فقه بوده، حکم از احکام فقهی بوده؟ غیر از این که بگوییم که معنای ولایت مطلقه فقیه این است که فقه میتواند احکام دین را تعطیل کند که آقای خمینی گفت، چون خود میدانست که نمیتوان اون احکام فقهی عمل کرد در مقام اعمال قدرت، اعمال زور. خب حالا دلیل دوم هم به اصطلاح ویژگی دوم هم با ویژگی که الان گفتم همراه اون این است که
بنی صدر، معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، یک چیزی رو که یادآوری میکنم به شنوندگان عزیز این مجموعه گفتگو این هستش که اینا آقای بنی صدر مثلا خودشون صبح که پامیشن ورزش میکنن و ورزش فیزیکی و بدنی و ورزش فکری و از جمله چیزهایی رو که ورزش میکنن تکرار یک سری شعرهایی که از حفظ کردن که در این سفرم یه چند تاشو با لذت شنیدم از شما و ویژگی های حق. بعد اون وقت این چیزی که کار من رو لااقل راحت میکنه اینه که برای هر ویژگی یک تعریف یک کلمه دو کلمه یک جمله کوچولو داشتن هستش که وقتی که آدم این تمرینی که شما میکنید رو بتونه بکنه بخواد بکنه براش به اصطلاح عملی تر و راحت تر بشه. در نتیجه اینی که الان فرمودید رو قبل از اینکه بریم به شماره بعد، این از ویژگی های جدیدی که بهش رسیدید و ارائه میدید این هستش که از ویژگی های حق این هستش که دوگانگی در نظر و عمل وجود نداره و همگان میتونن اون رو به کار ببرن در عمل، اون نظر رو در عمل میتونن
بکنن. حق چیه؟ اون است که هر کسی بتوانه به کار ببرد خودش هم به کار ببره.
بله.
محتاج روش دیگری در بیرون حق نباشه.
بله بله.
چون که وقتی میگیم انسان مستقل و آزاده، این استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیمی که به ما میگوید که ما داریم به حق عمل میکنیم.
بله.
خود روش خیش. حالا به اونم از جهت دیگه یک ویژگی دیگه با استقلال و آزادی باز میکرد.
بله بله.
حالا این ویژگی دومی رو هم توضیح بدیم.
خواهش.
این در واقع جدید، یافته جدید. هیچ حق ذاتی حیات را نمیتوان با زور و پول و علم و فن ترکیب کرد و در روابط قوا به کار بود. توضیح بدهم که در روابط قوا، یعنی که فرض کنیم دو نفر با هم دعوا کنن، هر کدوم از این دو طرف زور به کار میبرن بر ضد هم، بله، اما این زور رو تنها به کار نمیبرن، فنی بلد باشن، علمی بلد باشن، پولی داشته باشن، اونا رو هم در این با این ترکیب با این زور ترکیب میکنن با هم به کار میبرن تا سلام بر اون رقیب سلطه پیدا کنه. حالا اگر یه طرف پول نداشت و علم نداشت و فن نداشت و فقط زور بدنی داشت، طرف مقابل اونا رو هم اضافه داشت، اون غلبه میکنه. دلیل این که یه کسی که اسلحه به دست داره بر یه پهلوانی غلبه میکنه و میگه از جا تکان بخوری کلت سوراخ میکنه، متلاشی میکنه. اینه که مثلا اونا که در این قدرت چیز کار کردن، اونا حتی اینا الان تو کشورها ارتش های مختلف جای خود سرمایه دارها، گروه های سیاسی، اینا به اصطلاح در با ترکیب های مختلفی از پول و زور و فن و علم و حالا مواد دیگه هم اگر لازم شد، مثل همین که از آن از اصله صحبت کرد، ما آهن و چوب و پول هرچی که در این به کار بردن این ترکیب لازم میفتن، اینا رو می سنجن که کدوم ترکیبی به امکان میدهد که یک کشوری یا یک ارتشی برای ارتش دیگری غلبه کنه، یک سرمایه داری رقبای خودشو بشکنه، خود بشه مثلا انحصار به دست بیاره. هر آدم عادی هم روزمره که در روابط قوا قرار میگیره به فکر این میفته که چه ترکیبی درست کنه که این در این ترکیبش سبب بشود که او مثلا در رابطه قوا بر دیگری غلبه کنه. فرض کنید که یک فروشندهی میخواد جنسی رو بفروشه و خریداری میخواد جنس رو بخره. هر کدوم از اینها مثلا یک ترکیبی از اینهایی که گفتم رو به کار میبره برای اینکه طرف مقابل رو متقاعد کنه که اون فروشنده قیمتی که میخواد اون خریدار بخره و خریدار به قیمتی که خود تعیین میکنه بلکه فروشنده رو بر بگیزه بر وادار کنه که به اون قیمت بفروشه. خب حالا در این ترکیب هایی که ما انسان ها روزمره می سازیم از دانسته های خودمون، از زور، از پول، اینها ببینیم از خود بپرسیم که هرگز شده که این حقی از حقوق ذاتی حیات رو دخالت بدیم، یعنی در ترکیب شرکت بدیم؟ اگر این سوال از خود بکنیم پاسخ می شود که نه، برای اینکه شدنی نیست. شدنی نیست. این است که مثلا همین حق ولایت رو بگیرید که قبلا هم بحث کردیم، به معنای دوست داشتن و دوست داشته شدن و بر پایه دوست داشتن و برابری در رهبری شرکت کردن. اگه همه انسان ها بخواهند که از این حق استفاده کنن، از حق دوست داشتن در رابطه با همدیگه، این حق رو به کار ببرن، بنابراین با هم دوست بشوند، خب این رو با زور به کار بردنیه. میشه دوست داشتن با زور ترکیب کرد به کار برد در مورد دیگری، بعد با او دوست شد؟ نه دیگه، برای اینکه زور در روابط قوا کاربرد داره، رابطه رو خصمانه دشمن دوستانه نمی کنه، دشمنانه می کنه. پس با حق دوست داشتن رو نمیشه با زور ترکیب کرد در رابطه به کار برد، گواله با هم دوستیم، از این دوتا با هم جمع هم نمیشه. برای فریب دروغ باید به کار برد. دروغ باشه پوشاندن حق حقیقته، از با خود حقیقت جور نمیشه. نمیتونی شما دوتا رو با راست و دروغ ترکیب کنی به کار ببری. راست باید بپوشانی به کار ببری تا فریب بده. خب حالا فراوان میشه مثال زد. مثلا انسان ها آزادن، مستقلن. میشه استقلال آزادی رو با زور ترکیب کرد و به کار برد؟ نه، به لحاظی که به معنی که پای زور آمد در بمیان آمد، خود به خود معناش این است که شما از استقلال و آزادی خیش غافل شدید. یا فرد مثلا میگه من عصبانی شدم دیگه نفهمیدم چی میکنم، اختیار از دست دادم. خود آدم ها به هم میگن دیگه، اختیار از دست دادم یعنی چی؟ یعنی از استقلال آزادی خود غافل شدم. پس زور رو با استقلال آزادی نمیشود ترکیب کرد. خب ولایت مطلق فقیه وقتی اختیار بر معنا بدهد و اختیار بر هم معناش این باشد که این اعمال قوه و قدرت و زور، این با هیچ حق جمع کردنی نیست. این است که از راه اتفاق نیست که این رژیم نه حقوق انسان را میشناسد، نه حقوق شهروندی را میشناسد، نه حقوق ملی را میشناسد، نه برای طبیعت حقی قائل است، نه به جامعه ایرانی به عنوان عضو جامعه جهانی به این عنوان صاحب حقوق مینگرد. علتش این است که این حقوق هیچ کدومشون با اعمال قدرت جمع کردنی نیست. نمیشه ترکیبش کرد با زور و پول و علم و فن به کار برد در رابطه قوا. در توجیه به کار میده گاهی، مثلا با میگوید ما اگر در آقای خامنه‌ای میگوید اگر ما در عراق و سوریه نجنگیم باید در همدان و کرمانشاه بجنگیم. یکی دوبارم غالبا مصالح ملی و منافع ملی حرف میزنن، گاهی هم یک از حقوق ملی در زبانشون جاری میشون. این در مقام توجیه اون رابطه قواست که اگر اونجا نجنگیم اینجا بجنگیم حقوق ملی یا منافع ملی به خطر میفته، از بین میره. ولی خود این حقوق رو نمیشود با اون رابطه قوا یعنی جنگ درآمیخت. این به ما میگوید که آقای خامنه‌ای دروغ میگوید، چون اگر عمل او حق بود مثل دفاع ما در برابر صدام، قشون صدام وقتی به ایران حمله کرد، اونجا حمله کننده طرف مقابله، ما ابتکار نکردیم برای ورود در رابطه قوا. و در اون 9 ماه اول جنگ هم بر حقوق ملی خود ایستادیم، یعنی مقاومت با در برابر متجاوز رو با این هدف انجام میدادیم که این وطن ما، سرزمین ما در اشغال بیگانه نماند، استقلال ایران کامل بگردد. پس عمل ما دفاعی بوده، چون دفاعی بوده و ما بر حق عمل می کردیم، ترکیب حق با علم، فن، سرمایه و و و ممکن بود. به این دلیل هم بود که ارتش متلاشی توانست خود رو بازسازی کند، زیر ضربات دشمن هم خود رو بازسازی کرد، با وجودی که از پشت همین ها که الان حاکم هم جبهه گشوده بودن و ما در برابر قوای متجاوز بیگانه رو داشتیم در پشت سر، کسانی که می گفتن نصف ایران برود بهتر از این که بنی صدر پیروز بشود، توانستیم ارتش دشمن رو زمینگیر کنیم و ابتکار عملیات به دست بیاریم، کار به جایی برسد که او ناگزیر بشود صلحی را بپذیرد که یک پیروزی قطعی بود برای ایران، که اینها با کودتا در خرداد 60 از مردم ایران دزدیدند و پیشکش کردند به آقای صدام حسین و اونهایی که او را به جنگ برانگیخته بودند، یعنی امریکا و انگلیس و اسرائیل.
بله، چیزی
این به این ترتیب خیلی توجه بکنید به اینکه عمل به حق شما اگر بخواهید بکنید، اونجا حق ذاتی حیات با علم، فن، سرمایه قابل ترکیبه. چون که ما اگر غذای سالم برای بدن بخواهیم بخوریم، یعنی حق غذا خوردن رو و حق نفس کشیدن رو، یعنی هوای سالم تنفس کردن رو، غذای سالم خوردن رو بکنیم، این دوتا حق خود روش خودشون هم هست. علم لازم داریم برای اینکه مطمئن بشیم غذا سالمه، این هوا سالمه. فن لازم داریم برای اینکه این غذایی که تهیه میکنیم سالم بماند. یا همه میبینید در ترکیب شرکت میکنه، حقوق ذاتی با علم، فن، سرمایه شرکت میکنه وقتی ما میخواهیم به حقی از حقوق ذاتی عمل کنیم.
آقای بنی‌صدر بی خود نیستش که آقای یاسر عرفات گفتش که این حماسه نبود، معجزه بود اون کاری که شد.
همینطوره، گفت معجزه بود. بله، اون بقیه سران هشت کشور آمده بودم دیگه. ده. از نهایه کنفرانس اسلامی همه اون هم تصدیق کردم، تنها حرف ایشون نبود. اگر ما بخواهیم یک زمینی رو آبادان کنیم، حالا که زمین وطنمون رو بیابان کردیم، اگر ما بخواهیم زمینی را آبادان بکنیم، یعنی حق طبیعت رو به جا بیاوریم، علم نیاز داریم، فن نیاز داریم، سرمایه نیاز داریم و تغییر موادی برای تغییر خاک، ترکیب خاک، به طوری که این بتونه آبی که باران یا آبی که شما کشاورز به زمین میدهد این رو در خود نگه داره. اینکه زمین های ایران آب رو در خود نگه نمیدارن به لحاظی که اون ترکیب خاک عناصر مهمی رو از دست داده. اما اگر شما همین طبیعت رو بخواهید که بیابان بکنید که متاسفانه کرده ایم یا کرده اید، اونایی که این کار کردن، اون وقت نه، اونجا حق ذاتی طبیعت اون به کار بردنی نیست، بر ضد اون حقی که باید عمل بشود. اون وقت زور لازم است، پول لازم است، علم و فن، اینا باید ترکیب بشه به کار برد. حالا زوری که شما به کار می روی میگه من در مورد زمین چه زوری به کار می برم؟ اون زوری که شما به کار می بری این است که میخواهی از این زمین حد اکثر بهره رو در حد اقل زمان ببری. این یعنی زور میگید رو زمین، مجبور میشی چاه عمیق بکنی، آبهای مثلا که سطح آبها رو پایین ببری، زمین رو پوک بکنی تا در کوتاه‌ترین مدت، مثلا در کوتاه مدت مثلا بیشترین درآمد رو داشته باشی. زوری که به کار میبری اینه. حالا ده ها مثلا این خواننده شنونده و خواننده اگر این به وقت به نوشته در آمد میتوانند خودشون مثال بزنن. من الان چندین مثال زدم، اما هر کسی میتونه بارها این رو بیازماید. حق ذاتی حیات رو توضیح میدهم دوباره: با زور، پول، علم، فهم و و و نمیشود ترکیب کرد در روابط قوا به کار برد، ممکن نیست. اما در روابط دوستی اگر شما بخواهید به کار ببرید اون حق، نمیتونید به کار نبرید اون حق ذاتی رو. از اولش خود دوستی یه حق ذاتی حیات انسانی است. استعدادی از استعدادهای انسانی هم استعداد اونسه. خودشو به کار میبری با دیگری دوست میشی. حالا که دوست شدی، مقام دوستی مقام رشد دیگه. طرفین در رشد یکدیگر شرکت میکنن با چی؟ با داشته های یکدیگر رو، داشته های خود رو با یکدیگر مبادله کردن و با هم رشد کردن. همین کاری که ما الان داریم میکنیم. خب این داشته ها اگر لازم باشه که پول نقش پیدا کنه وارد میشه در ترکیب، لازم نباشه علم لازم باشه وارد میشه در ترکیب، فن لازم باشه وارد میشه در ترکیب. عرض کنم شما داشته های نظیر کتاب، قلم، نمیدونم اسباب اساسی، هرچی که نیازی را برآورد لازم باشه وارد میشه در ترکیب. اما اگر شما بخواهی این رابطه رو بکنی دشمنی، اونجا حق اول قربانی است. نه تنها در ترکیب شرکت نمی کنه، مجبوری حق رو ازش غافل بشوی تا دشمنی بکنی. اینکه قدرتمدارها موجودات نگونبختی هستن بدین خاطر است. اینا دانسته یا نادانسته، اغلب دانسته، چون اینا وجدانیه دیگه، چیزی نیست که بگیم علم کذا و کذا میخواد. این باید این حقوق ذاتی حیات خود رو نقض بکنم تا بتوانم اون ترکیب درست کنم در ترکیب به کار ببرم. پس نه تنها شرکت نمی کند حق ذاتی در ترکیب، بلکه ترکیبی که در روابط قوا به کار می رود با انکار حق ذاتی انجام می گیرد. بسیار مهم توجهه. شمایی که سیگار می کشی، شمایی که مواد مخدر مصرف می کنی یا مشروبات الکلی صرف می کنی، این نیست که این عملش می کنی زور میگی به بدن، پول خرج می کنی تا این مواد رو تهیه کنی، مصرف کنی، فوت و فن به کار میبری تا این به قول خودت مصرف کننده بیشتری نشر به شما بده. تنهایی نیست. اون حق حقوق ذاتی حیات رو، تن تن رو، اینها رو انکار میکنی، نقض میکنی، تخریب میکنی تا بتوانی اون ترکیب رو به کار ببری. اگر کسانی هستن که به این مواد معتادند و این بحثا رو میشنون، یک کمی بشینن فکر کنن ببینن چی دارن با خودشون میکنن. یا کسانی که به قول خودشان شب تا صبح میرن کارهای از اون قماش میکنن و فکر میکنن اینا کارهاییست که اقتضای جوانیست و نمیدونم آقا دنیای مدرن است و در کشورهای مترقی و متمدن و نمیدونم مدرن هم این کاباره ها وجود داره و چیزهای محله های هست که جوان ها اونجا شبها رو تا صبح می آورند. و اول به شما بگم اینکه در ماه می 68 که در فرانسه جنبش همگانی شد، بعد از که این جنبش فرو خوابید، برای که جوانها سرگرم بشوند دوباره به فکر اینجور کارها نیفتند، در ظرف کوتاه 60% میزان اون گونه محلها رو افزایش دادن. همچه خیال نکنید که اینا خود به خود به وجود میان، اینا به اصطلاح مراکزی محلهاییست که به وجود میان برای تخریب نیروی محرکهی که جوان است. حالا شما که این کار مثلا میری یک لختی بیندیش ببین چند تا از این حقوق ذاتی حیات تو باید ازش غافل بشی تا بتونی قدم بذاری تو این محله ها، تا بتونی شب تو صبح رو در تخریب تن بگذرانی. و تخریب تن رو بهش بگی کیف کردیم، آقا عجب شبی گذراندیم. این توضیحات برای دو تا از اون ویژگی ها با خیلی مثال، برای اینکه شنونده این بحث ها خود هم بتوانه به کار ببره این ویژگی ها رو. در گفتگوی بعدی هم دو تا ویژگی دیگه هم بحث میکنیم که اونا هم در جای خود بسیار مهمن. از باب سازماندهی زندگی شخصی و جمعی، اینکه ما جامعه های ما چرا این نظام های اجتماعی رو دارن بر محور قدرت، این همه ویرانی، چرا این اصطلاح کار به جایی رسیده که این ایام در خود همین قلب که روزی مدعی بود که مترقی است و قانون ترقی را یافته و خیلی تو ایران اون زمان دوران قاجار فکر میکردن این قلب تمام راهکارهای قانون ترقی را یافته، به قول مریم خان قانون ترقی را یافته که در همه جا یکیست. حالا کارش به جایی رسیده که مرتب کتاب پشت سر کتاب، مقاله پشت سر مقاله، هشدار پشت سر هشدار، هم اکنون همین دیروز پریروز 700 دانشمند نسبت به محیط زیست هشدار دادن در خطر نابودی است. همین بگیم که همین سالی که الان توشیم فرنگی
2018
کتابی الان جلو من است و اون میگوید که باید گفت که زمانها تغییر کردن. نویسنده توضیح میدهد به اینکه ما در قرب رسیدیم به بنبست، یک تمدنی در حال فرو ریختن است، بلکه میگوید فرو ریخته است، اون تمدن غرب است. این روی متفکر غرب میگوید.
فرانسوی آقای منصور؟
بله، دانیل کوهن.
بله. اسم کتابش هم اگه بفرمایید بد نیست.
گفتم که il faut dire que le temps a changé. اسم کتابش اینه.
بله بله. مرسی.
بله. اینا یکی نیست آیا این کتاب ها در باب این با عنوان ضد رشد منتشر میشه، این که رشد اسطوره بود شکست و و و و این بدین خاطر است، همینا به این خاطر است که اون درک فطری انسان ها از حق، چون اگه همچه درکی نبود که از زمان که نداره بگیم از چه فلان زمان حق در کلمش تو زبان پیدا شد و از وقتی که انسان انسان است و حتی موجودات غیر انسان هم حیوان ها اینا برای خودشون یه حقوق ذاتی قائل نباشن نمیتونن زندگی کنن، که زندگی عمل به یک حقوقی است، نکنی که زندگی نیست که ادامه پیدا نمی کنه که. پس یک درک فطری انسان از حقوق دارد. حالا از زمانی که این درک فطری برداشته یک تعریف به ضد خودش کرده، نتیجهش این وضعیتش که شده انسان امروز پیدا کرده. خب اینم بحث امروز ما.
خیلیه ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر. دو تا ویژگی جدید رو اضافه میکنیم به ویژگی های حق، یکی اینه که دوگانگی در نظر و عمل وجود نداره و هر آنچه که نتوانن همگان به کار ببرن حق نیست، و آن دوم این که هیچ حق ذاتی حیات رو نمیشه با زور و پول و فن و علم و غیره ترکیب کرد و در روابط قوا به کار برد.
بله ممکن است، تنها نه که نمیشه ترکیب کرد بلکه باید ازش غفلت و بسا تخریب کرد.
بله بله. بله بفرمایید. ببخشید
حرف من تمام شد.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، از وقتی که دادید بسیار سپاسگزار هستم. وقت خوشی رو بر شما آرزو میکنم.
روز شما خوش. ببینم آقای دکتر صدارت،
بله
این مهم